هفت شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هشتم اردیبهشت 1402 خورشیدی، 28 آوریل 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین اخبار ایران و جهان با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دفتر روابط عمومی ناوگان پنجم آمریکا در پاسخ به رادیو فردا ادعای ایران را درباره دلیل توقیف نفتکش در دریای عمان رقرقویان رد کرد. تیم هافکینز به رادیو فردا گفت ادعای برخورد نفتکش با یک لنج ایرانی صحت ندارد و توقیف این نفتکش بدون مبنا و خلاف قانون بوده. ناوگان پنجم آمریکا روز پنجشنبه مرجع توقیف کننده نفتکش را سپاه پاسداران معرفی کرده بود، اما بعد آن را به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تغییر داد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از آغاز حملات با گازهای مسموم کننده به مدارس دختران کشور در بیانیه استفاده از مواد سمی در مدارس را انکار کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در آنچه گزارش تبیینی وزارت اطلاعات خوانده شده آمده است، مواد سمی در هیچ یک از مدارس کشور پخش نشده، اما عوامل غیر سمی که موجب ایجاد هراس شدند به طور سهوی یا تعمدی استعمال شده. بیانیه وزارت اطلاعات بمبک بدبو، فشانه‌های اشکاور و گاز فلفل، وجود عامل بودار، وجود اهداف ضد امنیتی و عوامل هراس جمعی را به عنوان عوامل حملات به بیش از 400 مدرسه عنوان کرده است. وزارت اطلاعات همچنین میگوید افراد متعددی شناسایی یا احضار شدند و به تناسب تخلفات یا جرایم خود به آنان تذکر داده و برایشان تشکیل سابقه شد و یا مراجع قضایی معرفی شدند. روز جمعه خیابان‌های منتهی به مسجد مکی و مصلی شهر زاهدان بار دیگر شاهد تظاهرات اعتراضی بود. به گزارش رسانه‌های محلی پس از نماز جمعه زاهدان، تظاهرکنندگان علیه سرکوب حکومت شعار سر دادند و خواستار معرفی عاملان تیراندازی به تظاهرکنندگان در جمعه خونین شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به اقدامات دولت خود برای مقابله با آنچه گروگان گرفتن شهروندان آمریکا در جهان توصیف کرد، به روسیه و ایران هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنند. ساعتی پیش از صدور این بیانیه دولت آمریکا اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی روسیه، ایران و همچنین 4 مقام ارشد سپاه پاسداران را به دلیل بازداشت ظالمانه شهروندانش مورد تحریم قرار داده است. بیانیه رئیس جمهوری آمریکا در حالی منتشر شده که برخی خانواده‌های زندانیان ایرانی آمریکایی از اقدام نکردن واشنگتن در اولویت قرار ندادن موضوع زندانیان و همچنین دیدار نکردن آقای بایدن با آنها انتقاد کرده بودند. هم اکنون 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران زندانی هستند. مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس میگوید ترک کار از سوی برخی کارگران به کندی روند اجرای طرح‌ها منجر می‌شود و از این رو پیمانکاران با پایان مهلت تعیین شده برای کارگران حدود 4000 نیروی تازه استخدام می‌کنند. سخاوت اسدی مدعی شد که اعتصاب کارگران به تولید ضربه نزده و آنها بیشتر در پروژه‌های در حال احداث فعالیت می‌کردند. آقای اسدی برخی از خواسته‌های این کارگران را به حق خواند و در این حال گفت برخی خواسته‌ها منطبق بر قوانین نبوده و کارگران با تحریک و تهدید افراد به گفته او ماند اعتصاب کردند. کارگران اعتصابی در ایران خواستار افزایش 79% دستمزد، پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت عیاب و ذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه خود هستند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله به زاهدان پس از نماز جمعه در این شهر میپردازیم. نگاهی داریم به درخواست سناتورهای آمریکایی از بایدن برای توقیف محموله‌های نفتی ایران. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به تهران و مسکو درباره گروگانگیری شهروندان این کشور هشدار داد. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز جمعه 8 اردیبهشت، معترضان در زاهدان با شعار آزادی 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 بار دیگر به خیابان آمدند. از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، زاهدان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان تقریبا هر جمعه صحنه آمدن معترضان به خیابان ها بوده. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به جمعه دیگر در زاهدان. فرشته، امروز چه گذشت در زاهدان؟
پروانه، همطور که اشاره کردی امروز هم جمعه اعتراضات مردمی بود، با این تفاوت که یک ماه گذشته جمعه های قبلی به درخواست مولوی عبدالحمید مردم به احترام ماه رمضان راهپیمایی سکوت میکردن، ولی ما امروز صدای اونها رو شنیدیم که شعارهایی در ادامه همون شعارهایی که قبلا میدادن علیه حکومت و علیه شخص اول حکومت، یعنی علی خامنه ای، سر میدادن از حکومت بچه‌کش نمیخوایم تا شعار رفراندوم رفراندوم، این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت، خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن، و شعارهایی در حمایت از زندانیان سیاسی. میریم زاهدان، صدا رو میشنویم. حالا غیر از شعارهایی که سر می دادن مردم، پلاکارت های مفهومی مثل هفته های گذشته در دست داشتن، از که در اونها نوشته شده بود مثلا جمعه خونین یک دنیا غم داره، جمعه خونین 8 مهر که بیش از 100 نفر بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدن، فنوج غرق در خون، از فنوج تا زاهدان خونین، از فنوش تا زاهدان خونین نام ایران، و ما مردم بلوچ فاقد شناسنامه افغانی یا پاکستانی نیستیم، ما ایرانی هستیم، هویت ملی ما رو به ما برگردونید. یا حتی شعارهایی در حمایت از زندانیان سیاسی که روی پلاکارت ها بود، مثل سپید قلیان خواهر آزادی ما.
فرشته، اشاره کردی به فنوج. در فنوج هم امروز خبرها حاکی از این هستش که اعتراضاتی شکل گرفته، از اونجا برامون بیشتر بگو.
همینطوره، امروز خیلی پررنگ بود حمایت از فنوج بین کسانی که در زاهدان اعتراضات بودن. در خود فنوج هم با وجود جو امنیتی اعتراضات بود، ماموران نظامی اونطور که وبسایت حالوش گزارش داده و ویدیو منتشر کرده برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردن. فنوج الان به دلیل کشته شدن یک نوجوان 16 ساله در روز سه‌شنبه که در برخورد با نیروهای نظامی امنیتی و اونطور که منابع محلی میگن اونا زیرش گرفتن با ماشین، به شدت ملتهب هست. امام جمعه فنوج مولوی قریشی در جلسه شورای تامین اون استان صحبت کرده، گفته گزارش دقیق میخوایم، نه مثل حادثه زاهدان، و صداشو میشنویم.
مردم ما مردمی شرور نیستن، این هایی که در اینجا نیروی انتظامی اومدن، برید بررسی کنید، یک چاقو و یک کارج کابلداری در خونه شونید، یه موقع تهمت اسلحه و مهمات نزنید. من انتظار دارم تغییراتی در نیروی انتظامی فنون صورت بگیره و حق حقوق قانونی مجروحین و مقتولین گرفته بشه.
فرشت، امروز مثل هر جمعه مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی ها سخنرانی داشتش در خطبه نماز جمعه و از حکومت خواست که بر اساس مطالبات مردم عمل کنه. بیشتر برای ما بگو که چه گفت امروز مولوی عبدالحمید.
همینطور پروانه، از اعتصابات، اعتراضات کارگری به شدت حمایت کرده و به طور مشخص به نوعی پاسخ آقای خامنه ای رو داده. آقای خامنه ای گفته بود که یعنی مخالفت کرده بود با برگزاری رفراندوم و مولوی عبدالحمید پیشتر خودش درخواست برگزاری رفراندوم کرده بود. الان گفته که کسانی که مخالفت میکنن با برگزاری رفراندوم میدونن و روشنه که مردم چی میخوان و نتیجه چیه، یعنی به نوعی داره میگه که میترسن از نتیجه این. مولوی عبدالحمید به شدت انتقاد کرده از اینکه به گفته او قاتل کسانی که مردم معترض رو کشتن معرفی نمیشه. گفته که وقتی یه ماموری به قتل میرسه سریع قاتل رو شناسایی میکنن، میرن حتی دو نفر رو قصاص میکنن، اما وقتی قاتل از مامورینه میگن که پیدا نشده. و گفته که ما خواستار مجازات نه فقط عاملان هستیم، بلکه کسایی که دستور تیراندازی دادن باید مجازات بشن. و اشاره کرده به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد زندانیان، شکنجه زندانیان، و گفته که گزارش هایی هم ما از بازداشتی ها داشتیم که آزاد شدن، گزارش هایی به ما دادن که تکان دهنده است و اعترافات اجباری زیر شکنجه گرفته میشه. و یه نکته دیگه گفته که دستگاه قضایی به ما اطمینان داده بود که به مسئله جمعه خونین زاهدان بی‌طرفانه رسیدگی بکنن، ولی الان میشنویم که میگن نمیتونیم کسی رو معرفی کنیم چون نمیدونیم اون زمان کی به کی شلیک کرده.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به جمعه دیگر در زاهدان.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
جمهوری اسلامی بار دیگر یک نفتکش را در جنوب تنگه هرمز توقیف کرد و مدعی شد که این نفتکش پس از برخورد به یک لنج ایرانی توقیف شده است. نیروی دریایی آمریکا این اقدام را نقض قوانین بین الملل و موجب آسیب به امنیت و ثبات منطقه خواند و خواستار آزادی فوری این نفتکش شد. بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین تایید کرد که جمهوری اسلامی یک نفتکش خارجی دیگر را برخلاف مقررات بین‌المللی در دریای عمان توقیف کرده است. دفتر روابط عمومی ناوگان پنجم در پاسخ به رادیو فردا ادعای ایران درباره علت توقیف نفتکش را قویاً رد کرد. مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند توقیف این نفتکش پس از آن صورت گرفت که با یک لنج ایرانی برخورد کرد و بدون توجه به درخواست کمک این لنج به مسیر خود ادامه داد. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد نظامیان از یک هلیکوپتر به روی عرشه نفتکش پیاده می‌شوند و این شناور را توقیف می‌کنند.
حوالی بعد از ظهر پنجشنبه این لحظه ورود تفنگداران نیروی دریایی به نفتکشی است که ایران معتقد است تخلف دریایی کرده.
مصطفی تاج‌الدینی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ادعای بی‌توجهی نفتکش به درخواست لنج را تکرار کرد.
قبل از اون شناور بارها با توجه محدودیت مانوری که این شناور داشته بارها صدا میزنه و اعلام میکنه که بعد تغییر مسیر میده، این اتفاق نمیفته. بعد از برخورد هم مکررن درخواست کمک میده.
اما تیم هاوکینز سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به رادیو فردا گفت ادعای برخورد نفتکش با یک لنج ایرانی صحت ندارد و توقیف این نفتکش بدون مبنا و برخلاف قانون صورت گرفته است. خبر توقیف این نفتکش را ابتدا سازمان بنادر و دریانوردی ایران در متنی کوتاه منتشر کرد و بدون ارائه جزئیات نوشت که یک تانکر هنگام عبور از آبهای جنوب شرق جاسک پس از برخورد با لنج ایرانی توقیف و به بندر عباس اسکورت شد. ساعتی بعد ناوگان پنجم آمریکا اعلام کرد نفتکش ادوانتج سوئید که با پرچم جزایر مارشال در آبهای بین المللی در خلیج عمان تردد می‌کرد در ساعت 1:15 بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی توقیف شد. ناوگان پنجم ابتدا نیروهای سپاه پاسداران را عامل توقیف این نفتکش معرفی کرده بود، اما ساعتی بعد اعلام کرد با اعزام یک فروند هواپیمای گشت زنی پوسایدون به محل دریافته است که توقیف این شناور به دست نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی انجام شده است. سخنگوی ناوگان پنجم رادیو فردا گفت نشانه‌های اولیه حاکی از اقدامی شبیه به رفتارهای قبلی سپاه پاسداران بود، اما گزارش نهایی نشان از دخالت ارتش جمهوری اسلامی در این ماجرا داشت. به گزارش وبسایت‌هایی که تردد دریایی را رصد می‌کنند، این نفتکش از کویت عازم تگزاس آمریکا بود، اما در ابتدای مسیر در شمال مسقط پایتخت عمان سیگنال اضطرار فرستاد و سپس توقیف شد. ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده ارشد ارتش آمریکا در خاورمیانه، توقیف این نفتکش را موردی دیگر در نقض مداوم قوانین بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی خواند. به نوشته واشنگتن پست، نفتکش توقیف شده ظاهراً در مالکیت یک شرکت چینی است، اپراتور آن یک شرکت ترکیه است و 24 خدمه بازداشت شده آن هندی هستند. به گفته ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، این دست کم پنجمین شناور تجاری است که طی 2 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی توقیف و تصرف شده است.
حسن جعفری گزارش می‌داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است از آنجا که صادرات نفت ایران علی‌رغم تحریم‌های آمریکا افزایش یافته، سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا از جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواستند به یک سازمان دولتی فدرال اختیار توقیف محموله‌های نفتی و گازی ایران را بدهد. جونیس ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، در نامه‌ای به بایدن متذکر شدند که دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا بیش از یک سال می‌شود که امکان توقیف هیچ محموله نفتی ایران را نداشته است. این سناتورها در نامه‌ای خود که نسخه‌ای از آن به دست خبرگزاری رویترز رسیده نوشتند که اختیارات دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا برای مصادره دارایی‌ها به دلیل محدودیت‌های سیاسی پیش آمده در دفتر اجرایی وزارت خزانه‌داری این کشور محدود شده است. در گفتگو با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن بریتانیا، ابتدا از او دیدگاهش را درباره این اقدام سناتورها در خصوص نفت ایران پرسیدم.
واردش روی اینه که روی همون تحریمی که گذاشته شده، بخشش برمیگرده که جلوی کلیه مواد پتروشیمی و نفتی گرفته بشه. حتی اون تانکری هم که به سمت ونزوئلا میرفت تحت همون لوئس نگهش داشتن که ستارم نگه داشتن این مورد. ولی یه ناوگان امریکا توی خلیج فارس هستش، ولی این کاملا وایسر اون کنار نظاره کرده که سپاه میتونه هر کی رو بخواد بگیره ضبط بکنه، کسی هم کاش نداره. اینه که خب این سناتور رو گفتن آه تیزوری شده که ما توی پاسیفیک اوشن میایم جلوی تیزور تانکر رو میگیریم، ولی درست اون تو اونجا هستش کسی چیز نمیکنه. اینو گفته رو همین قضیه برگشتن گفتن. ولی تا چقدر باید میدونم که آقای بایدن گوشش به این حرفو بده کار باشه، راستش رو بخواد، چون مسئله خیلی خیلی جدیتری رو داره ایشون نادیده میگیره. اینه که من خیلی خیلی باید میدونم که روی این نامه 12 سناتور بخواد تاثیر اثری بگذاره. واقعا
با توجه به اینکه در دوره دولت ایالات متحده بر این باور بود که میشه برجام رو احیا کرد، ما شاهد این بودیم که در برخی از تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی نوعی تساهل رو از خودش نشون داد و خب جمهوری اسلامی تونست در یه مقطعی صادرات نفت خودش رو کمی افزایش بده. آیا به نظر میرسه که باز شرایطی ایجاد بشه که وضعیتی که برای جمهوری اسلامی ایجاد شده با توجه به اینکه تغییری در سیاست‌های تهران صورت نگرفته محدودتر بشه؟
ببینید، من به گمانم هستش که خود دولت آمریکا هم به این نتیجه رسیده که در حال حاضر درآمد نفتی و پتروشیمی ایران بسیار بسیار پایین اومده. اون هم نه به دلیل صرف این تحریم هاست، بلکه به دلیل انواع و اقسام مزلاتی که خود رژیم جمهوری اسلامی داره. یعنی فرض بکنید اولا که مواد پتروشیمی واقعا پایین اومده و در اون حدی نیستش که صادر بکنه و برای همین هم داره دست گروه های مختلف و یا واقعا گانگسترهای مختلف درونی رژیم داره که اونا بفروشن. ولی مواد نفت خامش رو مدت هاست که جمهوری اسلامی محدوده به اینه که یا به دریای جنوبی چین میداد و ما بغیر هم یه دونه واقعا پالشگاه بسیار کوچیکی هستش که توی مالزی به اون میده که اون مالزی هم داره اون کاری که میکنه اون پالشگاه یه تغییر میده بهش و اونو میده به پالشگاه معمول و دولتی چین میده. یعنی اون پالشگاه مالزی میشه گفت باور کنید من با مقایسه بین استحکامات پالشگاه بگم یکی از پالشگاهایی بودش که فلواقع بهش توجه نشد و پایین بود ولی الان تبدیل شده به یک تقریبا واسطه بین نفت خام جمهوری اسلامی و دولت چین و اون تنها دلیل هستش که اون یه دونه پالشگاه نسبتا وضعش بود. ولی چیزی خیلی خیلی عجیبی که پیش آمده اینه که پالشگاه دریا جنوبی چین که معمولا اینها نقد میپرداختن چون اینا متعلق به دولت چین نیستن، نقد همیشه به همه دارن نقد بودن. من تازه اخیرا متوجه شدم که چون بوکن رزرواش همشون آزاد هستش میشه شما نگاه ببینید و اینا همشون دارن به صورت اعتبار میدن به پولش رو پس میدن، یعنی اعتبار میره اونا خودشون حساب کتاب رو میکنن با دولت چین و دولت چین این پول رو به صورتی که مختلفی که هستش حالا کالا یا خدمات به جمهوری اسلامی میپردازه. ولی این واقعا اولین باره که شما صرف کنید پالشگاهی هستن که کاملا مستقلن. برای همین هم هستن که اینها سالها میتونستن نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن چون اینا هیچ منابعی تو یا نمایندگی خارج از چین ندارن، برای همین هیچ تحریم اینا شامل حال اینا نمیشد. حالا همه اینها هم رفتن زیر چتر دولت رفتن و این اونم فقط مختص نفت خام ایران. برای همین پولی هم حتی تو مورد نمیرسه، در ضمنی که چیزی حدود 40% تخفیف هم نسبت به قیمت بازار دارن به این پالشگاه میدن. غیر از این تمام چیزی که هستش که کاندنسیت ایران هست یا گاز مایع هستش که به واقع یکی از بهترین گاز مایع های میشه گفتش بازار هستش، سالها بهترین فرض بکنین کره جنوبی این رو و ژاپن اینها رو میخریدن و تبدیل به سوخت هواپیما و جت میکردن و تو بازار بین المللی خیلی خوب میفروختن. ولی به دلیل همین IF یا همین مسئله مالی اینها اونطور نمیخرن و اونو من تا اونجایی که راستش تو بازار میبینم تقریبا داره به صورت نظری به دولت سوریه میرسه. سوریه یکی برای سوخت هواپیما استفاده میکنه، یکم توی صنایعش اونجایی که نیاز دارن از اون گاز مایع ایران استفاده میکنه.
گفتگویی بود با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن بریتانیا.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 7 اردیبهشت در بیانیه‌ای با اشاره به اقدامات دولت خود برای مقابله با گروگانگیری آمریکایی‌ها در جهان به روسیه و ایران هشدار داد که فوراً شهروندان آمریکایی بازداشت شده را آزاد کنند. رئیس جمهور آمریکا در این بیانیه تأکید کرده است که دولت او برای نخستین بار ابزارهای جدید را برای تحمیل هزینه‌های شدید اقتصادی بر کسانی که آمریکایی‌ها را در سراسر جهان گروگان می‌گیرند یا ناعادلانه بازداشت می‌کنند به کار خواهد گرفت. وزارت خزانه داری آمریکا در همین روز محمد کاظمی رئیس اطلاعات سپاه، روح الله بازغندی معاون ضد جاسوسی اطلاعات سپاه، محمد مهدی سیاری و محمد حسن محقق معاونان رئیس اطلاعات سپاه را تحریم کرد. در گفتگو با شایان سمیعی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی از او درباره اقدامات دولت بایدن در قبال گروگانگیری های جمهوری اسلامی پرسیدم.
به ببینید مسئله‌ای که وجود داره، ایالات متحده هم بر این باور آمده که جمهوری اسلامی دقیقاً داره از گروگانگیری برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش استفاده میکنه. یکی از این کارها هم این هست که افراد دو تابعیتی رو گروگان میگیرن، بعد در مقابل معاوضه اونها با پول یا علاقمندی های سیاسی دیگری، من جمله تخفیف ها یا تنازلی در روابطشون با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا سایرین ایجاد بکنن. حالا دولت امریکا این رو متوجه شده، از یک طرفی، البته این رو از قبل هم میدونستن ولی فکر نمیکردن که جمهوری اسلامی بعد از تمامی مراحلی که دروغ‌هاشون فاش شد باز به این روند ادامه بدن، ولی دولت امریکا الان آمده کاری کرده که افراد درجه یک سازمان اطلاعات سپاه رو هم به تحریم‌های خودش اضافه کرده. در مورد مسئله مالی که اون افراد میتونن دخالتی داشته باشن یا دارایی‌های اونها در خارج از ایران بلوکه شده باشه، اونقدر های اهمیت نیست که اونی که تمامی سازمان‌های زیر مجموعه این افراد هم مورد تحریم هستند و هیچ کدام از سازمان‌های بین‌المللی که با امریکا ارتباط مالی دارن حق ندارن با اونها داد و ستد مالی داشته باشن. اینجاست که میخواد فشار رو وارد بکنه و من فکر میکنم میزان بسیاریش هم به خاطر فشاری است که از طرف ایرانیانی است که در امریکا حضور دارن و به دولت امریکا فشار وارد کردن در این 6-7 ماه اخیر.
خب ما در سیاست‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی سیاست تحریم رو به صورت آشکار می‌بینیم، چه تحریم‌های اقتصادی و چه تحریم افراد مثل این 4 نفری که اخیراً ایالات متحده تحریمشون کردن. چقدر این ابزار برای اینکه شهروندان ایرانی آمریکایی، شهروندان دو تابعیتی آزاد بشن می‌تونه کارآمد باشه؟
ببینید این یک روند طولانی خواهد بود و در اینی که تحریم ها آیا تاثیرگذار هستند، هستند ولی در دراز مدت، و این رو هم به این شهروندان دو تابعیتی نشان خواهد داد که حداقلش این هست که دولت امریکا اونها رو فراموش نکرده. اما متاسفانه روند آزادسازی اونها یک کار بسیار دشواری هست و ما می‌بینیم که این هشداری که دولت امریکا داده هم به جمهوری اسلامی و هم به روسیه است که از همین رفتار آدمربایی استفاده می‌کنند. چرا عرض می‌کنم؟ چون در چند وقت گذشته قرار بود که 2 نفر از اتباع امریکا از روسیه آزاد بشن، ولی در دقیقه 95 روسیه آمد و گفت من فقط 1 نفر را آزاد میکنم مگر اینکه یک سری شرایط دیگر ما رو هم بپذیرید. پس این ما رو به اینجا میرسونه که دولت امریکا تلاش خودش رو داره میکنه ولی این روندها متاسفانه بسیار طولانی و بسیار پیچیده هست.
در ماه‌های گذشته ما بارها از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حسین امیرعبداللهیان شنیدیم که گفتگوهایی صورت گرفته با مقامات آمریکایی برای مبادله زندانیان بین تهران و واشنگتن، ولی در عمل این اتفاق صورت نگرفته. چه عواملی میتونه پشت پرده باشه که ما همچنان شاهد این هستیم که این آزادی‌ها صورت نمیگیره؟
نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید مسئله‌ای که وجود داره، جمهوری اسلامی فقط و فقط به دنبال آزادسازی پول‌های بلوکه شده خودش هست که بتونه باز کارهای تخریبی که در منطقه و سایر جاهای دنیا انجام میده رو از پیش ببره. ولی دولت امریکا این رو متوجه شده و نمی‌خواد که اجازه بده. حالا علاقمندی های آقای امیر عبداللهیان به این که یه دروغ‌هایی رو اعلام بکنن اون همیشگی بوده، ولی مسئله عمده اینجا هست که دولت جمهوری اسلامی چون تا الان در هیچ کدوم از مبادلات خودش با دولت‌های بزرگ شفافیت به خرج نداده، اعتباری میان دولت‌های بزرگ نداره و اون چه که اونها حتی اعلام میکنن که گفتگوهایی صورت گرفته. حتی ما دیدیم که آقای امیر عبداللهیان این مسئله رو اعلام کرد و در روز یک شنبه‌ای که تمام ادارجات دولتی امریکا تعطیل هستن، وزارت خارجه بیانیه‌ای صادر میکنه و میگه گفتگوی آقای امیر عبداللهیان دروغ محض هست و اشتباه. پس ما میبینیم که یه مقداری علاقمندی ها یا اون دوست داشتن های سردمداران جمهوری اسلامی بیشتر به گرفتاری منجر خواهد شد. چرا؟ چون از شفافیت برخوردار نیست.
گفتگویی بود با شایان سمیعی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن دی سی، درباره هشدار جو بایدن به تهران و مسکو درباره گروگانگیری های اخیر که از شهروندان آمریکایی صورت گرفته است.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مسئولان منطقه ویژه نفت و پتروشیمی پارس در جنوب ایران پس از اعتصاب گسترده کارگران در صدد استخدام 4000 نیروی جدید برای جایگزینی کارگران معترض هستند. در روزهای اخیر کارگران واحدهای صنفی و صنعتی متعددی در نقاط مختلف ایران دست به اعتصاب و اعتراض زدند و خواستار برآورده شدن مطالباتشان از سوی مسئولان هستند. بیشتر بشنوید از مهدی طاهباز.
در حالی که طبق گزارش‌ها چندین هزار کارگر پروژه پارس جنوبی در ایران دست به اعتصاب زدند، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از جایگزینی 4000 نفر از آنها با کارگران جدید خبر داده است. البته سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، اعتصاب در پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌های تولیدی این منطقه را کذب می‌داند و اعتصاب کنندگان را کارگران فصلی در این پروژه‌ها عنوان کرده است. با وجود این ادعا، در روزهای اخیر کارگران واحدهای نفتی و صنعتی متعددی در مناطق مختلف دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. این مسئله در پارس جنوبی جم گسترده تر بوده و واکنش مسئولان این منطقه را به همراه داشته است. از جمله مصدق کشاورزی، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر که از فراخوان به کارگیری و اعزام 10000 نفری نیروی ماهر به پروژه های در حال ساخت پارس جنوبی در این استان خبر داده است.
هدف گذاری برای 25000 نفر در استان بوشهر انجام شده. اتفاق بسیار بسیار خوبی که در روز عید فطر در استان بوشهر رقم خورد، این که شرایط فراهم شده برای اشتغال 10000 نفر از نیروهای ماهر و متخصص استان در پارس جنوبی.
همچنین این مقام استان بوشهر ادعا کرده که در سال 1402 این استان به بهشت اشتغال در ایران تبدیل خواهد شد. آن هم در حالی که کارگران مشغول به فعالیت در پروژه‌های نفتی و صنعتی در بوشهر با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.
شرکت رامکو پتروشیمی پارس 5/2 سال 1402 به جمع کمپین کارگری پیوست.
کارگران اعتصابی در ایران خواهان افزایش 79% دستمزد، پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه، بیمه، بهبود وضعیت عیاب و ذهاب، غذا، بهداشت و خوابگاه‌های مناسب هستند. در پی افزایش ابسار گسیخته نرخ تورم در سال‌های گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانوار، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل دادند. همه اینها در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه مجریه، بدون ارائه آمار مشخص از بهبود وضعیت اشتغال و تولید در کشور سخن می‌گویند.
تولید فعال شده، اشتغال فعال شده، چرخ‌های تولید راه افتاده، هزاران میلیارد از پول مردم و سرمایه راکد مردم به کار افتاده و هزاران شغل ایجاد شده.
صحبت‌های روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران در سفر به استان خوزستان در حالی انجام شده که صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد که در سال جاری رشد اقتصادی این کشور کاهش و بدهی‌های خالص دولت ایران 1000 تریلیون تومان افزایش یابد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی، تورم در ایران طی سال 1401 49% بوده و امسال نیز تورم دست کم 43% را شاهد خواهد بود.
مهدی طاهباز نگاهی داشت به اعتصاب کارگران و همچنین اعتراض آنها نسبت به وضعیت معیشتی خود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان
چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بر اساس گزارش وبسایت خبری صدای میراث، اعضای بزرگترین باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران که قصد خارج کردن 3600 شیء تاریخی به ارزش 11 میلیون دلار را داشتند، در فرودگاه خمینی تهران دستگیر شدند. این محموله شامل سکه ها و ظروف نایاب تاریخی از دوره ساسانی و ادوار دیگر تاریخی ایران بوده است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
اعضای بزرگترین باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شدند. آنها قصد داشتند 3600 شیء تاریخی و باستانی را از ایران خارج کرده و در شهر دبی به ارزش 11 میلیون دلار به فروش برسانند. وبسایت خبری صدای میراث میگوید این باند با ایجاد مسیر امن و با همکاری کارکنان فرودگاه امام خمینی توانسته بود بزرگترین محموله قاچاق اشیای تاریخی ایران را از گیت اول بازرسی عبور دهد و پس از تحویل چمدان‌ها سوار هواپیما شوند. این آثار باستانی شامل سکه‌های نایاب تاریخی از دوره ساسانی و همچنین ظروف و اشیای تاریخی ارزشمند دیگری متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی ایران بوده است. به گفته وبسایت صدای میراث، نیروهای امنیتی فرودگاه با چک کردن تلفن همراه اعضای این باند تصاویر متعددی از آثار باستانی از جمله تصویری از نقش برجسته ساسانی را که سال 2016 در لندن کشف شده بود را یافتند. آنها احتمال دادند همین باند آثار تاریخی بسیاری را با همین روش از ایران خارج کرده باشد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، به موارد متعدد سرقت آثار تاریخی و باستانی ایران در سالهای اخیر اشاره می‌کند.
ببینید، یک نگاهی به وضعیت اماکن باستانی و تاریخی در ایران روشنگر هست که یک اهمال عمدی و برنامه‌ریزی شده‌ای در خصوص نگهداری از این اماکن اتفاق افتاده در دوره جمهوری اسلامی. لیست و فهرست بلند بالای اماکنی که اینا تخریب شدن در نقاط مختلف ایران واگذار شدن در نگهداریشون اهمال شده به خوبی روشنگر هست که امکان نداره در یک شرایطی که یک توجه درستی به این میراث فرهنگی و ملی در یک کشوری باشه چون اتفاقهایی بیفته. خود این اهمال نتیجهش تسهیل سرقت آثار باستانی و تاریخی در ایران بوده. از طرفی نگهداری از آثار تاریخی و باستانی در موزه ها نیز در ایران در شهرهای مختلف ایران واقعا فاقد استانداردهای جهانی هست. خود اینها فرصتهایی هست که فراهم میشه برای اشخاص، جریانها، باندهای قاچاق آثار عتیقه و باستانی که موفق این آثار رو از کشور به راحتی خارج بکنن. برای مثال چطور امکان داره که ما بپذیریم مثلا تابلوی مظفرالدین شاه اثر کمال الملک از یک مکان تاریخی حفاظت شده در ایران خارج بشه بدون اینکه مسئولین اونجا متوجه این موضوع بشن؟
پیش از این روزنامه گاردین در تاریخ 12 فروردین ماه خبر داده بود یک نقش برجسته دوره ساسانی که ارزش آن حدود 30 میلیون پوند تخمین زده می شود در فرودگاهی در لندن توقیف شد. گاردین می نویسد مأموران فرودگاه استنستد با دیدن یک بسته تصادفی که وانمود شده بود کالای بی ارزشی در آن است به آن مشکوک شده و بعد از بازرسی با یک نقش باستانی با بیش از 1 متر ارتفاع مواجه شدند. در اسفند ماه گذشته نیز سرقت و تخریب آجر نوشته های محوطه باستانی و تاریخی چوغازنبیل فریاد اعتراض فعالان میراث فرهنگی را در استان خوزستان بلند کرد. بر اساس قانون 560 که مجازات جمهوری اسلامی، قاچاق اموال تاریخی از 1 تا 3 سال حبس و پرداخت جریمه معادل 2 برابر قیمت اموال قاچاق را شامل می شود. جریمه اندک برای بازگذاشتن دست قاچاقچیان و غارت آثار تاریخی که حاصلی جز تعدی، تجاوز و تخریب محوطه های باستانی نخواهد داشت. برخی کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند دزدیده شدن آثار باستانی و خروج این حجم از اشیای عتیقه و تاریخی از ایران، آن هم بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی، میسر نیست. داریوش معمار:
با توجه به مجموعه شواهد و قرائن موجود امکان نداره که این حجم از سرقت آثار باستانی و تاریخی در ایران اتفاق افتاده باشه بدون اینکه نهادهای امنیتی انتظامی و به خصوص سازمان میراث فرهنگی متوجه این موضوع باشه. یعنی نمیشه پذیرفت که برای مثال یک اثر تاریخی حجیم از مرزهای ایران خارج بشه ولی دستگاه‌های مربوطه سازمان میراث فرهنگی متوجه نشه، یا اینکه آثار تاریخی و آثار ارزشمند هنری و فرهنگی از موزه‌ها در ایران خارج بشن، قاچاق بشن به کشورهای مختلف، در حراج‌های بین‌المللی عرضه بشن، ولی جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اساساً متوجه این موضوع نشه. خب طبیعتاً قاچاقچی در ایران نمیتونه بدون این هماهنگی‌ها و دسترسی‌های لازم چنین کاری انجام بده.
با اضافه تر شدن خبرهای قاچاق، ربایش و فروش میراث فرهنگی، این تشویش وجود دارد که تجربه تلخ دیگری در غارت اموال و ثروت ملی کشور ایران رقم بخورد.
نسرین افشار نگاهی داشت به قاچاق اشیای تاریخی از ایران.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما است.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
یک هفته مانده به جلسه مهم بانک مرکزی اروپا، وزرای دارایی کشورهای اروپایی به همراه رؤسای بانک‌های مرکزی و نمایندگانی از صندوق بین‌المللی پول در جلسه غیررسمی در سوئد دور هم جمع شدند. اروپا قرار است هفته آینده درباره نرخ بهره و اصلاح قوانین هزینه‌های دولت‌های اتحادیه تصمیم گیری کند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
صندوق بین المللی پول روز جمعه از بانک های مرکزی اروپا خواست تا با افزایش نرخ بهره هیولای تورم در این قاره را مهار کنند. آلفرد کامر، مدیر بخش اروپایی صندوق بین المللی پول که در استکهلم و در حاشیه نشست غیررسمی وزرای اقتصاد کشورهای اروپایی با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت تاریخ مملو از نمونه های فراوان سیاستگزاران است که با افزایش ندادن نرخ بهره به امید پیدا کردن راه‌های جایگزین تنها آسیب بیشتری بر اقتصاد تحمیل می‌کنند. بانک مرکزی اروپا به همراه سایر بانک‌های مرکزی در منطقه از سال گذشته در افزایش شدید نرخ بهره برای مهار تورم از بانک مرکزی ایالات متحده پیروی کردند. اما همزمان و با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، چندین بانک مهم اروپایی با مخاطرات جدی و حتی ورشکستگی مواجه شدند و حال این احتمال وجود دارد که بانک‌های مرکزی افزایش نرخ بهره را متوقف کنند. ماه گذشته و با سقوط بانک SVB در ایالات متحده، نهادهای قانونگذار بانکی مجبور به مداخله شدند. همزمان دخالت دولت سوئیس در جلوگیری از سقوط بانک کردیت سوئیس، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در حوزه بانکی را افزایش داد. با جمیع این شرایط، صندوق بین المللی پول معتقد است که بانک‌های مرکزی همچنان باید نرخ‌های بهره را افزایش دهند، زیرا بیمان می‌رود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به افزایش قیمت‌ها در کل اقتصاد منجر شود. به گفته آقای کامر، این سیاست‌ها می‌تواند در نهایت به کاهش تورم منجر شود و تخمین زده می‌شود که به این ترتیب در اواسط سال 2024 تورم به میزان هدف سال 2025 کاهش پیدا کند. قرار است بانک مرکزی اروپا هفته آینده جلسه‌ای در مورد نرخ بهره داشته باشد تا در این مورد تصمیم بگیرد. آقای کامر میگوید که سیستم بانکی در اروپا به خوبی کار می‌کند و می‌تواند با استرس‌های ناشی از نرخ‌های بهره بالاتر مقابله کند. صندوق بین‌المللی پول همچنین از کشورهای اروپایی خواست کسری بودجه خود را کاهش دهند. این کسری بودجه عمدتاً ناشی از هزینه‌کرد دولت‌ها برای مقابله با تأثیرات همه‌گیری ویروس کووید 19 و سپس سیاست‌های حمایتی تحت تأثیر جهش قیمت انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین رخ داده است. آقای کامر همچنین در مورد دستمزدها نیز گفت که افزایش دستمزد در حوزه یورو اندک بوده و جا برای افزایش بیشتر دستمزدها وجود دارد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد اما به دلیل برخوردهای غیرانسانی حکومت بر سر حجاب، شماری از کاربران محجبه در توییت‌های مختلفی از عذاب وجدان خود به دلیل داشتن حجاب و حتی تصمیم به برداشتن آن به دلیل آزار و اذیت مردم خبر دادند. کاربری محجبه در این زمینه نوشته: دارید آدم رو از خودش هم منزجر می‌کنید و زنان رو به سمتی می‌برید که خیلی‌ها به خاطر مخالفت با شما و سیاست‌های غیرانسانیتون از عقیده‌شون دست و بهش شک کنن. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
منه مثل دفعه قبل تا خود سهر یه بودی رو خالی کن تا مگره آه هر بیا نشیز رفت برای بطری دیگه تا مگره آه هر بیا نشیز بلرس یا یه بودی دیگه شاید مگره آره آره بابا چه دیر میگذره من که میگم بلش کن فراموش کن راش کن کی جاشو میگیره یا بر میگرده او وردا بیا همه چیز رفتم به باگ بطری دیگه تا اون برگره او وردا بیا همه چیز رو ببر از یاد بطری دیگه شاید برگره واره واره بابا
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
Love yourself the way
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
دریغا گرفتن به تیغا تنهای رفیقا. شنا کن نمیری، شنا کن که رفته به بحر تو بحری عمیقا. شنا کن که غرقم تموم رفیقا. اگر مرده بودی نیفسرده بودی، خودت رو به ساحل نیفشرده بودی، تو رو یادند و به شب خورده بودی. شبی یک بدم خورده بودی رکب خورده بودی. جهان تا به کی هی مهاجر بسازه به دریا بریزه، به چرخ زمین تا به کی روی شاخه‌های گاوه غریزه. شنا کن مهاجر که دریا عریضه. دریغا دریغا شنو کن که غرقم تمومه.